أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله این بود که زن حامله آیا حیض می شود یا نه. از روایات فراوانی استفاده کردیم که ممکن است حیض شود و اگر علامتی برای حیضش پیدا شد باید حیض قرار بده. حالا اون علامت یا عادتش و یا اون صفاتی که سابقا در علامت حیض خوندی. سیاه رنگ باشد، در وقت آمدن سوزش داشته باشد، دفع داشته باشد، با فشار بیاید و امثال اینها. بلا اینی که این روایت ها دو تا معارض داشت که معارضشو در جلسه قبل عرض کردم. صحیحه مسنا بود و گفتیم ظاهر روایت اینه که اگر لکه ای ببیند حیض نیست و معمولا زنهای حامله اگر سالم نباشند گاهی این لکه ها رو میبینند. لذا گفتیم صحیحه مسنا مربوط به لکه است نه مربوط به حیض. اما چون مسئله مهم است اجازه بدید روایت رو بخونم بریم سر روایت دوم، برای اینکه بعضی از اطباء میگن که زن حائض در حالی که حامله است حائض نمیشه. بعضی از فقها هم فرمودند، اما مشهور هم از نظر فتوا هم از نظر روایت اینه که ممکن است زن حامله حائض هم بشه. چون در جلسه قبل روایاتش رو خوندیم و قول شهرت رو هم عرض کردیم، بنا شد معارض ها رو بخونیم. یه معارضش رو خوندم تکرار کنم تا معارض دوم رو بخونیم. صحیحه مسنا عن ابی الحسن الاول، روایت 8 از همین باب 25. بله، باب 6، روایت 8 از هذا الباب، یعنی باب 6. صحیحة المسنا عن ابی الحسن الاول علیه السلام عن الحبلا تر الدفقة و الدفقتین من الدم فی الایام و فی الشهر و الشهرین، فقال تلک الهراقه لیس تمسکو هذه عن الصلاه، که تمسک کردن به این روایت و این دفعه و دفعتین یا دفعه و دفعتین رو هم معنا کردن، یعنی در ماها حج می شود. آیا حج می شود یا نه؟ حضرت فرمودن نه. و این نمازش رو باید بخوانم، یعنی استحاضه نه خیلی، که ما گفتیم این دفقه و دفقتن یعنی لکه و لکتن، و این خوب معلوم حیز نیست. حیز اونه که قدرت مربوط به حیز باز میشه لااقل دو سه روز توالی باید این خون رو ببیند، تا بعد اگر اون توالی از کار افتاد حرف بزنی. و اما لکه خب سه روز اصلا نیست، دفقه و دفقتان بندن، یعنی گاهی لکه میبیند در روزها، گاهی لکه میبیند در ماه، در دو ماه، یعنی بالاخره این زن آبشتن گاهی لکه میبیند در حال حمل است. آیا حیض است یا نه؟ حضرت فرمودن که اینها حیض نیست، بلکه یه خونهای جمع شده در بدن است که این به صورت لکه بیرون می آید. پس گفتم این روایت، حالا چرا بزرگان نگفتن این قابل حمله، احتیاج به چیز دیگه هم نداره، باید بگیم که تخصصاً تقیداً از بحث ما بیرون است. اما چیزی که معارض اون روایاتی است که در جلسه قبل خوندیم، این صحیحه صحافه که میگن مرحوم شیخ طوسی در نهایت فتوای به مضمونش داده و بعدم بعضی از بزرگان نظیر صاحب مدارک و حتی محقق در معتبر تمایل پیدا کرده، یعنی گفته است هازا هو الاقوى، مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق و مرحوم صاحب مدارک و بعضی دیگه روی اون فتوا دادن. روایت سه از همین باب، یعنی از باب سی، صحیحه صحاب، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أم ولدي تردم، این کنیزکی که من دارم این خون میبینه و هی حامل، کیف تصنع بالصلاة إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمزي 20 يوما یا بعد ما يمزي 20 يوما، بعد از اون که 20 روز از حاملگی او گذشت یا از عادت او گذشت، من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، یعنی در اون ماهی که 20 روز از عادت او گذشته، ولی این اگر خون حیض ببینم، فإن ذلك ليس من الرحم ولو من التمس. فلتتوضأ وتخشي بكرسف وتصلي. این اگر 20 روز از وقت عادتش گذشته باشد، این دیگه حیض نیست، باید نمازشو بخونه و وضوشو بگیره و خودشم به واسطه یه پارچه ای طاهر نگاه بداره. و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيزه فلتمسك عن الصلاه عدد ايامها التي كانت تقعد في حيزها فإن انقطع فيها قبل ذلك فلتغتسل بل تصلي. که فرق گذاشته 20 روز بعد عادت، و اما اگه 20 روز بعد عادت نباشد فرمودن خیلی. خب در حقیقت این روایت یه تفصیله. اون کسانی که میگن زن حامله نمیتونه حائض بشه، این میگه نه میتونه حائض بشه، برای این که میگه و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر. اگه در وقت عادتش، حالا یا کم زیاد، در وقت عادتش این خون ببیند حیزه. بنابراین این روایت در اصل این که زن حامله میتوان ممکن است حائض بشه خب مسلمه، فقط اشکالی که هست میفرماید که اگر 20 روز از عادتش بگذره اون وقت خونه حیض نیست، و الا نباید بگیم از معارضه، برای اینکه گفتن عمده معارض روایاتی که میگه زن حامل حائض میشه همین روایت صحافه. در حالی که روایت صحاف میگه حامله این حیض میشه اگر در ایام عادتش، حالا کمی کم یا کمی زیاد، این خون ببیند خون حیزه، و همون عددی که قبل از آبستن داشته الان هم همون عدد رو نگاه بداره و نماز نخونه، بعدش غسل کنه نماز بخونه. بله این جمله هست که اگر تو این مثلا نخمه 20 روز از عادتش گذشت و خوندید، این دیگه حیض نیست. خب حالا ظاهرن به این روایت این حیض نیست، باید هم اینجور درستش بکنیم، یعنی 20 روز از عادتش گذشته خونی دیده که علامت حیض داره، یعنی مثلا همون سیاه رنگ و سوزش و با حرارت بیرون بیاد و امثال اینها، و الا اگر علامت نداشته باشد که خب معلوم حیض نیست. این روایت میگه حیض نیست، خب همه فقها ها هم میگن اگر خونی ببیند که علامت حیض نداشته باشد حیض نیست. پس بنابراین روایت هم اگر بخواییم معنا بکنیم باید اینجور بگیم که ان ام ولی تردم و هی حامل کیفه تصنع به صلاح قال اذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی 20 یوما من الوقت الذي كانت تردم من الشهر الذي كانت تقعد فيه. این اگر این خون اینجوری باشد فإن ذلك ليس من الرحم ولا من التمس فلتتوضأ. میشه روایت رو حملش بکنیم بر همون روایت قبلی که گفتیم لکه، یعنی به قرینه اون روایاتی که صریح داشت زن حامله حائض میشه، چون که خود ذیل روایتم میگه زن حامله حائض میشه. وقت بگیم اگر در ایام عادتش حائض نشد 20 روز بعد خون دید، این خون خون حیض نیست بلکه همون لکه هاست که علامت حیض نداره. اگر بپسندید حرف مرا دیگه معارض در مسئله نداریم. اون روایت صحیحه مسنا که درست به خوبی دلالت داشت از دفقت و دفقتان یعنی لکه. و اینم بگیم این روایت صحیحه صحاف به قرینه زیلش یا به قرینه اون روایاتی که قبل خوندیم که زن حامله حیض می شود حملش میکنیم بر اون جایی که اگر در ایام عادتش که باید عادت بشه نشود، بعدش یه لکه هایی دید اون حیض نیست، و اما اگه در ایام عادتش خوندید حیضه. خب مسلم دیگه همه روایات هم همین رو میگند. قضا روایت صحاب که گفتن عمده معارض روایاتی است که زن حامل حیض میشه این روایت صحابه. روایت صحاب هم به قرینه ذیلش اینجور معنا کنیم زن حامله اگر در ایام عادتش خوندید حیضه. معناش این است پس بنابراین زن حامله میتواند در ایام حیضش همون عادتی که داشته حیض ببینه و منافات هم نداره حامله باشد حیضه ببینه. و اما اگه بعد عادتش شد دیگه این بعد عادت اگه خون ببینه حیض نیست، یعنی ایام عادتش که نیست، اون خونها هم بگیم که یعنی همون حراقه و امثال اینا هست که یه اطلاقی بیش نیست. من خیال میکنم به قرینه اون روایت ها به قرینه ذیل روایت صحاف این اطلاق رو بگیریم و بگیم مراد اونجاست که علامت حیض نباشه. به عبارت دیگر حیض ندید در ایام عادتش چون حامله بود، اما بعد ایام عادتش یه لکه ها دید. بگیم حتی اگر در ایام عادتش هم این لکه ها رو ببینه طوری نیم، برای اون که روایت مسنا رو خوندیم که اگه لکه باشد این اصلا طوری نیم. باید بره معالجه کنه. این میخواد ایام عادتش باشد یا ایام عادتش نباشد. بنابراین صحیحه صحافم بگیم که دلالت بر بحث ما نداره، تقیدن از بحث ما بیرونه. اونجا رو میخواد بگه که لکه بوده است، لکه و لکه به قول این دفقه و دفقتن، لکه و لکتن بوده. یه مطلب دیگر هم این که حالا اگر حرف ما رو نپذیرید که سزاوار بپذیرید، حالا اگر حرف ما رو نپذیرید خب بگیم که روایت را احدی بهش عمل نکرده. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی در نهایت بهش عمل کرده، اما در اون کتاب فتواشون یعنی مبسوط، اون کتاب جمع بین روایاتشون یعنی تحذیب یعنی استفسار بهش عمل نکرده و گفتن که زن حامله حائض میشه. و معمولا این رو هم توجه داشته باشید که مرحوم شیخ طوسی این کتاب نهایه رو که نوشته خودشون متذکر شدن، شاید برای خاطر این که کتاب من لا یحزن طبق روایات فتوا بوده، این کتاب نهایه رو مرحوم شیخ طوسی نوشتن نظیر من لا یحزن. و خودشون میفرماید من هر چه اینجا گفتم طبق روایات گفتم. لذا این روایت صحاف در نظر مبارکشون بوده و طبق روایت صحاف ظاهر روایت صحاف رو فتوا داده. بنابراین اصلا باید بگیم شیخ طوسی از مخالفین نیست، بلکه شیخ طوسی از کسانی است که میگه فتواشون زن حائض زن حامله حائض میشه. این مربوطه به شیخ طوسی. مرحوم محقق در معتبر هم، مرحوم محقق در شرایع همین جاها میفرماید که حسابی جزمن میفرما زن حامله حائض میشه. و اما صاحب مداره که اون هم تمایل و گفتشم اگه شهرت نباشد، اگه اجماع نباشد، روایت صحاف دلالتش خوبه. به صاحب مدارک میگیم که علاوه بر اینکه اجماع هست، دلالت روایت صحاف هم خوب نیست و دیگه کسی رو نداریم. لذا میتوانیم بگیم که از روایت صحاف همه اعراض کردن، برای اینکه شیخ طوسی در کتاب‌های دیگه یا مرحوم محقق در کتاب‌های دیگه اعراض از روایت کردن. و وقتی اعراض باشه میتونیم بگیم روایت طرد میشه به خود به مشتهر و این اصحابه. یعنی اگر شما معارضم ببینید هم شهرت روایی اون طرفه که زن حامل حج میشه، هم شهرت فتوایی بلکه اجماع اون طرفه که زن حامل حج میشه. پس این روایت صحاف را باید از کار بندازیمش به قاعده خوز به مشته و این اصحابه و دع شاز نادر فا این المجمع علی داری بفیم. خب این مسئله تمام شد. اما یه مسئله مهمی که در مسئله در بحث داریم و خیلی مسئله مهمه، قدما هم مسئله رو متعرض نشدند، مرحوم صاحب جواهر هم تو جواهر متعرض نشدن، اما تو نجات العباد فتوا بهش دادن. نجات العباد یک کتاب مسئله ایست، یعنی مثل توضیح مثل رساله عملیه که حالا مشهور بین مراجعه، اول کسی که رساله نوشت از متأخرین مرحوم صاحب جواهر بود به نام نجات العباد. و این نجات العباد استدلالی هم نیست، مسئله است دیگه، یه رساله عملیه از صاحب جواهره. اما بعدش بزرگان بهش خیلی اهمیت دادن، مثلا مثل شیخ انصاری، مثل میرزای بزرگ، مثل مرحوم صدر بزرگ، اینها حاشیه به این زدن. و این نجات العباد در میان عربی هم هست، در میان طلبه ها گل کرد برای حاشیه های این بزرگان. لذا اینها هم طبق همین فتوای نجات العباد فتوا دادن. مسئله این است که درباره زن حائض اگر خون در باطنه، در رحمه، یعنی قدرت خون رو ریخته در رحم اما هنوز بیرون نیامده، آیا این زن حائضه یا نه؟ خب قاعده اقتضا میکند نه، برای اینکه قاعده در فقه ما اینه که روی خون باطن، روی نجاست باطن حساب نباید کرد، یعنی خون در دهن، خون میگه پاکه، خون در دماغ، بیرون نیمده میگید پاکه. آمپول زن، آمپول را زد و تو رگم زد، اما وقتی سوزن اومد بیرون آلوده نیست، شما میگید پاکه. و هر کسی، هر انسانی مدفوع داره و مدفوع در باطن را میگید پاکه، بول ادرار داره در مثانه میگید پاکه، میگید وقتی نجس میشه که بیرون بیایه. و این کسی هم اختلاف در مسئله نکرده سو و مسلمه که احکام طهارت و نجاست مربوط به ظاهره نه مربوط به باطن. خب در اینجا همینه، اگه خون بیرون اومده باشه باید روش حساب بکنیم ببینیم لکس یا نه، علامت حیض داره یا نه و امثال اینا. و اما اگر خون در باطن باشد زیادم پیدا میشه که این خون آمده در رحم، قدرت ترشح کرده، خون در رحم ریخته اما هنو بیرون نیمده، مثلا دو ساعت بعد بیرون، حالا شوهر میتونه با این هم بستر بشه یا نه؟ این آیا باید نمازشو بخونه یا نه؟ نمیدونم چرا مسئله خیلی مهمه، مسئله رو متعرض نشده، اما انشاءالله بعد درباره استبرا میرسیم، مسئله را اونجا یه جور دیگه متعرض شدن. و اون این که زن به حسب ظاهر پاکه، حالا میتونه غسل کنه یا نه، اگر یقین داره که در رحم خون نیست خب میتوانه بره غسل کنه. و اما اگه میداند در رحم هست، گفتن که نه این حائضه. بعدش هم گفتن اگه شک دارید استبرا بکنه. روایت هم داریم، بعد روایت شما هم روایت شما میکنیم، روایات داریم. که طرز استبراش هم خیلی مفصل، بالاخره امام علیه السلام یاد داده که یه پنبه ای داخل میکنه، یه کمی صرف میکنه، پنبه رو بیرون میاره، اگر این پنبه خونالوده میگه حیزه، اما اگر پنبه خونالود نیست، پاکه، ذره ای به قول روایات، ذره ای ولا بال مگسی این پنبه آلوده نشده پاکه، باید بره غسل کنه. ازا در اون روایت خون در داخل را بهش اهمیت داده شده. حالا این طرف بخوایم بگیم این حیضه، خیلی بعیده، یعنی هنوز حائض نشده، خون بیرون نیمده، بگیم که این حائضه، چون در داخل خونه، ظاهراً احدی هم نگفته، یعنی اصلا مطلبی که متعرض نشدن، مثل که مفروغون عن گرفتن، حیض نیست، خون بیرون نیاد، حیض نیست. مرحوم صاحب جواهر در نجاحت العباد و شیخ انصاری و میرزای شیرازی و مرحوم سعد، اینا همه گفتن نه، این خون حیض نیست، تا بیرون نیاد حیض نیست. خب اگه تا بیرون نیاد حیض نیست، پس اون استبرا چرا؟ چرا میگید استبرا کن؟ در حالی که پاک شده، خون بیرون نمیاد و شک دارد آیا خون در رحم هست یا نه، حضرت میفرماید تفحص کن. در حالی که تفحص در شبهات موضوعی هم لازم نیست، اما حضرت میفرماید تفحص کن، اگر خون هست حائضی، اگر خون نیست حائض نیستی. کسا خیلی مسئله مشکلیه، یعنی این طرفش رو من خیال میکنم که مسئله را که قدما متأخرین متعرض نشدن، یعنی مثلا در کتاب شرایع که یه کتاب فوق العاده مهمی است از نظر تفریع فروع، در شرایع نیومده، حتی صاحب جواهر در جواهر نیورده، اصلا مسئله رو متعرض نشدن. خیال میکنم مفروغون عن گرفتن که تا خون بیرون نیاد این حائض نیست، و بعدم که مرحوم صاحب جواهر در نجات العباد و مرحوم شیخ انصاری و مثلا مرحوم شیخ انصاری مسئله رو در همین کتاب طهارت متعرض نشدن، اما تو نجات العباد فتوا دادن که تا خون بیرون نیاد حائض نیست. همین شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگران فتوا دادن در آخر کار اگه خون بیرون نمیاد و خون هست در رحم حائضه. خب اگر روی خون در رحم حساب باید بکنی، هر دو رو باید حساب که هم این طرف هم اون طرف، بگیم حائضه. اگرم این طرف حائض نیست، اون طرفش هم باید بگیم حائض نیست، استبرا معنا نداره. حالا روایتشو بخونم، روایت استبراشو، تا فردا از شما بخوام ببینیم فرق این دوتا مسئله رو چجور باید بگذاریم. یعنی به عبارت دیگر فرق این دو مسئله این که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم میرزای بزرگ، مرحوم صدر بزرگ، اینها میفرماین اگر خون در رحم باشه تا بیرون نیاد این حائض نیست. خب این یه فتواشون. یه قدری که بریم جلوتر، همین مرحوم صاحب جواهر در نجات العباد و در جواهر و مرحوم شیخ انصاری در همین حاشیه ها بر نجات العباد و همچنین بعدش در طهارت و ما بقی همه میگن اگر در زن حائض که حیض نمیدونه پاک شده یا نه باید استبرا بکنه، اگر خون در رحم هست حائضه و باید صبر کنه تا پاک بشه. خب برای این مسئله دوم روایت داریم. روایت یک از باب 17 از ابواب حیض، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: اذا ارادت الحائض ان تتصل فلتستبخل قطنتن فان خرج منها شیء من الدم فلا تغتسل و ان لم ترد الدم فلتغتسل و ان ارد بعد ذلك فلتوضا ولتصلي. حالا این ذیل مرادمون نیست، اون اول که این اذا ارادت الحائض ان تغتسل باید معنا بکنیم اونجا اگر میدونه پاکه خوب پاکه، اگرم میدونه که خون هست حیضه، اگر نمیدونه باید استبرا بکنه. مسلمه پیش اصحابه، استبراش مسلمه، یه کسی نگفته نه استبرا نکنه. فقط همین روایت هم هست، تمسک که به همین روایت هم کردن. اما اون که مسلمه اینه که اگر بدون خون در رحمه اما بیرون نمیاد میگن حائضه. وقت اگر شک دارید آیا خون در رحم هست یا نه میگن استبرا بکن. اذا ارادت الحائض ان تغتسل، دیگه خودتون روش میذارید و نمیدونید که آیا خون در رحم هست یا نه. اگر بدون خون در رحم هست این حائضه، اگر بدون طاهر در رحم هیچ خون نیست این پاکه، اما اگه شک داشته باشن. حالا که شک داره چی؟ فل تستخل و قط نتن، باید یه پنبه ای داخل در خود بکنن، که در روایات دیگه هم زیاد روایت داره که طرزش هم گفته چجوری. حالا همینطور که مرحوم سید در عروه فرمودن خیلی احتیاج به خصوصیات نداره، همین روایت میفرماید که یه پنبه داخل در خود بکنه. خب دیگه حالا جورش هر جور دلش میخواد. فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ یا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ. یعنی اگر خون در رحمه حتما باید غسل کنه، یعنی حائضه. و این لم تردم، یه پنبه رو داخل کرد و یه مقدار صبر کرد و پنبه رو بیرون آورد، و این لم تردم فل تغتسل، یعنی باید رحم پاک باشه یقینا تا بتونه غسل کنه. مسئله خیلی مشکله دیگه. انشاءالله فردا ازتون استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.